بخش 36. فشار دشمن.
هر چقدر فشار دشمن روی خط ما بیشتر میشد، عصبانیت حاج محمودم بالا میگرفت. چون اینکه در تماسهای بعدی دیدم که گوشی بیسیم پیارسی 77 رو از بیسیمچی گرفته بود و در حالی که یه روان شخصی اسپیکر روی اون رو فشار میداد، با داد و هوار با حاج همت صحبت میکرد و حتی برای یک لحظه گوشی رو به بیسیمچی نمیداد. قید صحبت کردن از روی کد و رمز رو هم زده بود. وقتی تانک‌ها از سمت راست خط ما از جاده بالا کشیدن و ضمن عبور از عرض جاده و رخنه به پشت سرمون داشتن، با تیر مستقیم و کالیبر دوشگاه از شمال شرقی و حتی از شرق روی خط ما اجرای آتش می‌کردن، وضعیت به حدی غیر قابل تحمل شده بود که حاج محمود در تماس با حاج همت گفت:
ببین همت، به اون بالا دستیات بگو فانتوم بفرستن. دادا اگه جاده رو میخوان باید فانتوم بفرستن.
حاج همت که مقید بود با رمز صحبت کنه گفت:
حاج شهبازی عزیزم، دقت کن، منظورت همون خط سیاست دیگه. بله همت جان. دادا من دیگه خط سیاه و سفید سرم نمیشه. آب از سر بچه های ما گذشته. الان تانکارو بردن رو جاده، یه سری رو هم بردن پشت سرمون. از جای خالی نصف یک ما رو دارن از پشت میزنن. اگه اون بالا دستی تو این جاده رو میخوام با اونا بگو فانتوم بفرستن، ولا جاده بی جاده و سلام.
برای چند دقیقه چنان آرامشی بر فضای منطقه حاکم شد که آدم دلش میخواست کنار خاکریز بشینه، پلکاشو بذاره رو هم و فقط به صدای دلنشین این سکوت گوش بده. این دقیقا همون کاری بود که من انجام دادم. منتها یک دقیقه از این خلوتی که با خودم داشتم نگذشته بود که حاج محمود زد روی گردم و گفت:
اینجا گرفتی نشستی چورت میزنی که چی بشه؟ برگرد برو عقب پیش گردان مسلم، سر و گوشات بده، ببین وضع بچهای حبیب چطوره. میشه اونا رو آورد تو خط یا نه؟
گفتم: آقا اینا ناخوشن. یادت رفته گفته بودی باید اونا رو به عقب تخلیه کنیم که برن زیر سرم؟ گفت:
حسین تو دیگه چرا اینقدر عذابم میدی؟ مگه نمیبینی سمت راست اون تانکا چه بلایی سر گردان قهرمانی آوردن؟ خط مام که اونجا ضعیف شده، برای تقویت اونجا من از کجا میتونم نیرو جور کنم؟
تدبیرش کاملا معقول بود، چاره دیگه ای نداشتیم. کل نیروی دم دستمون همون بچه های ضعیف و ناخوش بودن و مجبور بودیم اونا رو با همون حال خرابشون تو خط به کار بگیریم. سوار بر ترک موتور تریل علیرضای ترکمان، از خط رفتم به محل حضور اون بچه ها در موضع ساقط شده گردان تانک زین القوس. وارد اون خاکریز بزرگ دایره ای شکل که شدیم، رفتم سر وقت حبیب مظاهری. به نظر می رسید همین پاتک دشمن که طی اون بلا وقفه با بمبارون شدید هوایی، آتش منحنی و شلیک تانک تمام نقاط جلو و پهلو و حتی پشت خط ما را زده بود، باعث شد تا حبیب از اون حالت سستی جسمی ناشی از مسمومیت خارج بشه و حالا خودم پیش وجدانم معذب بودم با چه روی میتونم بهش بگم که باید به این بچه ها بگین که بیان جلو. وقتی منو دید اولین سوالش از من این بود:
برادر همدانی، وضع سمت راست خط چطوره؟
گفتم: اونجا فشار تانکا زیاد بوده، تعدادی از بچه های گردان انصار شهید و مجروح شدن، منتها فعلا تونستیم عراقی ها رو عقب بزنیم. حالا چی شده که فقط داری سراغ بچه های اون قسمت از من میگیری؟ جواب داد:
پاتک شروع شد، من و سیلواری و آزاد آمدیم تو خط و رفتیم سمت موازه بچه های گردان حمزه و گردان عمار. اونا هم وضعشان ناجوره، شهید و مجروح زیاد دادن.
اوضاع بچه های خودت چطوره؟
از وقتی آتیش روی منطقه سبک شده، اینا مدام از توی سنگرای اینجا بیرون سرک میکشن و از من میپرسن او جلو چه خبره. همه نگران وضعیت خطن، احدی از رفتن به عقب حرف نمیزنه.
یعنی این آمادگی رو دارن که بیان جلو؟
بله بله.
نه دیگه، اینطوری نمیشه. شما اول برو با این بچه ها صحبت کن و فقط کسانی رو بیار که برای اومدن به خط حداقلی از آمادگی جسمانی رو داشته باشن. بقیهشون که وضعیت مزاجی خرابتری دارن و ناچارن لحظه به لحظه از توالت صحرای عراقی استفاده کنن، بذار همینجا بمونن.
باشه، من باید با بچه‌هامون صحبت کنم. منتها ما باید کجا بیایم؟
خب اینا وضعیت جسمیشون خیلی ضعیفه. وقتی اومدین جلو و اینا رو ببرید بین گردان حمزه و گردان عمار در سمت چپ خط مستقر کنید. خودم شاهد بودم که همه بچه‌های با غیرت گردان مسلم اومده بودن جلو. حوالی ساعت 1:45 صبح من در حد سمت چپ محورمون حضور داشتم. دیدم عده‌ای از نفرات مجروح خودی که بازوبندای سرخ رنگ منقش به آرم تیپ 27 به بازو داشتن از کنار حاشیه شرقی جاده از جنوب به سمت شمال دارن به اون خاکریزی که آقای یادگاری عمود بر شرق جاده زده بود نزدیک میشن. به ما که رسیدن معلوم شد اینا تعدادی از کادرای گردان ضربه خورده میثم تمار هستن. گردان میثم به فرماندهی عباس شف در کنترل عملیاتی محور محرم قرار داشت و در اون لحظات در بین واحدهای محور محرم بیشترین ضربات به این گردان و گردان مقداد ابن اسود که تلاش میکردن خودشون رو به جنوب به ایستگاه گرمدشت نزدیک کنن وارد اومده بود. رفتم جلو و از اون برادر پرسیدم چی شده؟ در حالی که ناله کنان با دست به سر میزدن جواب دادن
برادر وزبایی هم شهید شد.
خیلی یکه خوردم. گفتم یعنی چه؟ چطوری؟ گفتن
اونجا که ما رفتیم عراقی ها یه سری خاکریز و سنگر تو غرب جاده، تازه تو همه غرب جاده یه سری عمود زده بودن. ما نمیدانستیم دیگه کاری کنیم، اصلا دیگه هول شده بودیم، هیچ کاری از دست ما بر نمی آمد. همونجا خیلی مسلح تازه ما رو هم زیر آتیش گرفته بودن، خب مانع ادامه پیشروی ما میشدن. ما دیگه کاری از دست ما بر نمی آمد، دیگه چی باید میکردیم؟
برادر وزوایی آمده بود اونجا پیش فرمانده گردان ما، برادر شهر آمده بودن نزدیک به کار پیشروی ما نظاره کنه. هرچی بهش گفتیم بابا ماندن شما اینجا سلاح نیست، قبول نمی کرد که عوضش نهیب می زد بری جلو، هر طور شده خودتون به ایستگاه گرمدشت برسونی.
برادر همدانی، از طرف جنوب عراقی ها داشتن تعدادی از تانک ها و زره پوشاشان با همراه پیادهشان به سمت ما جلو می کشیدن. آتش تیر مستقیمشان به حدی شدید بود که تعدادی از بچه های گردان ما لتوپار شدن. برادر وزوایی پای بیسیم به تمام گرداناش دستور داد با تمام قوا حمله کنین به سمت تانک ها و زره پوشا. یه دفعه یه رگباری از گلوله سر ما سرازگیر شد. اونقدر که گرد و غبار نشت دیدیم برادر وزوایی معاون دومش حسین تقوی منش بیسیم چیش همشون شهید شده.
مونده بودم حیرون که چطور این خبر رو به حاج محمود بدم. این دوتا خیلی با هم رفیق بودن. یه دفعه ملتفت شدم حاج محمود داره از پشت بیسیم منو صدا میکنه. گوشی رو به دستم گرفتم و گفتم به گوشم محمود جان بگو. با یه صدای غم زده ای گفت
الان از بیسیم صدا مکالمه حسین خالقی با حاج احمد رو شنیدم. داشتن درباره یه وزوایی صحبت میکردم. آره من الان به چند دقیقه خلوت نیاز دارم. اگه احمد یا
همت
منو صدا زدن تو جوابشونو بده.
مسئله نیست، خدا خودش به تو و همه ما صبر بده.
الهی آمین.
سمت خود ما هم وضع خط به شکلی در اومده بود که خودم احساس میکردم محال این بار بچه های ما بتونن اونجا دووم بیارن. تانکای لشکر سه زرهی این بار از فاصله 100 متری هم جلو اومده بودند و حالا دیگه رسیده بودند به 60-70 متری خط دفاعی ما. کماندوهای تیپ 19 نیرو مخصوص عراق هم در پناه این تانک ها مثل مور و ملخ به جلو هجوم آوردن و چشم که برهم زدیم خودشون رو به شونه غربی جاده آسفالت چسبوندن. مشکلات خط ما هم که یکی دوتا نبودن، مهمات کم داشتیم، زخمی ها از هر طرف پشت خاکریز افتاده بودن و در اون وانفسای درگیری کسی نبود به وضعشون رسیدگی کنه، زخماشون رو ببنده و اونا رو به یک گوشه امنی ببره که از اصابت باران تیر و ترکش در امون بمونن. نیروی تازه نفسی هم نبود تا اونها رو جایگزین نفرات شهید و مجروح خودمون بکنیم. در اون لحظات حاج محمود سوار بر موتور مدام بین مقر خودش و خط در رفت و آمد بود. یه بار که جلو اومد وقتی از من پرسید
چه خبر؟
در حالی که به شدت مضطرب و پریشون بودم گفتم خودت که داری میبینی، پس از من میپرسی؟ بچه‌هامون دارن تلف میشن، هیچ کس به فریادمون نمیرسه. به تو گفته باشم محمود این دفعه کار این خط تمومه. خدا وکیلی از فرط نگرانی سرسام گرفته بودم. شنیدید که میگن در لحظات سخت جوهر آدم ها محک میخوره؟ درست گفتن. در اون لحظه ها چهره خانمم و بچه صغیرم در نظرم مجسم میشد. دنیا با تمام لذات و خوشی های مباحش یه جا کنار اون جاده خفت منو چسبیده بود. یه لحظه نگام افتاد به صورت غرق در غبار حاج محمود که نشسته پشت فرمون موتور در سکوت به من خیره شده بود و هیچی نمی گفت. اما این نگاه این مرد داشت به من حرف می زد. یک آن از دلم گذشت نکنه فهمیده باشه در باطن من چی میگذره. تا اومدم لب باز کنم و چیزی بگم، مثل برق موتور رو سر و ته کرد و مثل باد از من دور شد.